بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 460، سطر 11. فلا معنا للاعتراض ها هنا بمنع کون العلم بالتسام السوره و علا تقدیر تسلیم نمنع وجوب المساوات فی تمام الماهیه. بس در تجرد نفس و اثبات این تجرد داشتیم، گفتیم که برای این مدعا 7 دلیل اقامه می کنیم. دلیل اول رو توضیح داریم، 4 تا اشکال برای این دلیل اول شده که می خواهم ذکر کنیم. دلیل رو طوری طرح کردیم که هر 4 تا اشکال جواب داده می شوند و به همین جهته که ما فقط به خود این اشکالات اشاره میکنیم، به جوابشون دیگه کاری نداریم، چون دلیل طوری تر شد که متکفل جواب این 4 اشکال بود. دلیل رو من 2 مرتبه به طور خلاصه اشاره میکنم. دلیل این بود که اون چه که عارض بر نفس شده یعنی صورت معقوله مجرد است، پس معروض هم که نفس است باید مجرد باشد. به عبارت دیگر اونی که در نفس حلول کرده یعنی صورت معقوله مجرده، پس محل هم باید مجرد باشد. به این قیاسی که الان از شد اگر توجه کنید، میبینید 2 مدعا در این قیاس مخفیه که اون 2 مدعا اگر اثبات نشه راه اشکال باز میشه. یه مدعا این است که صورت معقوله در نفس حلول کرده، دوم این که اگر صورت معقوله یعنی حال مجرده، محل هم باید مجرد باشه و ممکن نیست. این ممکن نیست رو دقت کنید، ممکن نیست حال مجرد باشد و محل مادی. این 2 تا مدعی است. 2 تا اشکال ما از این 4 تا اشکال مربوط به مدعای اوله، 2 تا اشکال دیگه مربوط به مدعای دوم. در مدعای اول اشکال میکنه، میگه علا فرض تسلیم، اشکال بعدی میکنه، اینطوری 2 تا اشکال بر مدعای اول وارد میکنه. در مدعای دوم همینطور اشکال میکنه و علا فرض تسلیم اشکال دیگه میکنه. پس اشکال روشن شد چطوریه؟ اولا اشکال اول گفته میشه، بعد ازش صرف نظر میشه، اشکال دوم گفته میشه، همچنین اشکال سوم گفته میشه، بعد ازش صرف نظر میشه، اشکال چهارم گفته میشه. این اولا. ثانیا 2 تا اشکال اول اشکال بر جاییست، 2 تا اشکال دوم اشکال بر جای دیگر. گفتیم که صورت معقوله حلول می کند در نفس، بعد گفتیم که اگر صورت معقوله مجرد است نفس هم باید مجرد باشد. این ادعای دوم رو فعلا کارش نداشته باشید، بریم سراغ ادعای اول. صورت معقوله حلول می کند در نفس، می دونید که اصلا این استدلال متوقف بر همین 2 مدعا است، توقفش روشن شد دیگه، که در صورتی ما میتونیم نفس مجرد بدانیم که بگوییم حلول میکند نفس این صورت، صورت مجرده در نفس اولا، ثانیا بگیم تجرد این صورت که حال است منشأ تجرد نفس که محل است می شود. این دو مطلب، دو مطلب باید اثبات بشه، ولی دلیل تمام نمیشه. دلیل متوقف است بر این دو مدعا، مستشکلن بر هر یک از این دو مدعا داره اشکال میکنه و با اشکال بر این دو مدعاها دلیل خراب میکنه. مدعای اول ما اینه که صورت در نفس حلول میکنه. مستشکل ابتدا اینطور میگه اصلا صورت در نفس حلول نمیکنه، انکار میکنه. بعد میگه بر فرض که قبول کنیم صورت در نفس حلول کرد، قبول نمی کنیم که این صورت با اون صورت خارجی مساوی است. این دو تا اشکاله، هر دو اشکال هم بر مدعی اوله که گفته بودیم صورت در نفس حلول می کند. او اشکال کرد که حلول نمی کند اولا، بعد گفت بر فرضم حلول کند و ما از اشکال اول صرف نظر کنیم، اینی که حلول کرده با اونی که خارجه در تمام ماهیت مساوی نیست. ثانیه، خب حالا اشکال اولش رو توجه کنید. میگه که ما قبول نداریم که تعقل به ارتسام صورت عقلیه در نفس باشد. در تعقل چندین احتماله، یکی همینیست که ابن سینا و مشاع ادعا دارند که صورت در نفس حلول می کند، در نفس منتبه می شود، صورت عقلی در نفس منتبه می شود و دلیلم بر همین مبنا توقف داره. مدعای دوم و مبنای دوم اینه که، یعنی مبنای دوم، مدعا اشتباه نشه، مبنای دوم در تعقل این است که مدعای دوم در تعقل اینه که انسان عاقل با امر معقول اضافه برقرار میکنه و اون اضافه تعقله، چیزی در نفس عاقل وارد نمیشه و منتبع نمیشه، یا به شهود اون معقول رو مشاهده میکنه، باز چیزی در عاقل منتبع نمیشه. بنابراین مبنی که عرض کردم، چیزی در عاقل منتبع نمیشه، یعنی نفس ما محل صورت عقلیه نمیشه تا بتونیم بگیم اگر حال مجرده محل مجرده. مستشکل میگه من قبول ندارم که صورت عقلیه در نفس منتبع شود تا شما با توجه به این که اون صورت عقلیه مجرد است نفس هم مجرد کنید. این اشکال اولشه. جواب این اشکال ما در وقتی که به استدلال و تقریر میکردیم دادیم، اینطور گفتیم، گفتیم و تقریر و دلیل بعدم، و تقریر روحی یعنی تقریر و دلیل، بعد ما تقرر فی موضعه، ما تقرر فی موضعه عبارت بود از این که تعقل این نمحابه به انتباع صورت منتظرات من الموجود الخارجی، یعنی ما در جای خودش ثابت کردیم که صورت منتبع در نفس می شود. پس این مدعا رو در قبل مبنای خودمون قرار داده بودیم و اثباتش کرده بودیم، حالا طبق اون مبنا ما داریم استدلال میکنیم. اگه کسی اون مبنا رو قبول نداشته باشه، خودمونم میدونیم که این استدلال تمام نیست، ولی ما اون مبنا رو قبول داریم و طبق مبنای خودمون استدلال تمام میدونیم. بعد مستشهد اینو عرض کردم، اینو قبلا عرض کردم در وقت توضیح که انتباع مادی در مادی داریم، انتباع مجرد در مجرد هم داریم علت توسعه. انتباع مجرد در مجرد رو اگر تعبیرش رو عوض کنید قبول می کنید، بگید مجرد ظرف می شود برای مجرد. البته خود ظرف شدن هم اشاره به مادیت داره، ولی اون مادیتش رو دیگه لحاظ نکنید، مادیتش رو لحاظ نکنید، روی کلمه حساسیت نشون ندید. شاید نتونسته باشیم لغتی رو جعل کنیم که مجرد رو افاده کنه، نه که ما با مادی سر و کار داریم، کلماتی هم که جعل میکنیم یه جوری اشاره به موجودات مادی داره، ولی ما وقتی میخوام موجودات مجرد توضیح بدیم همون کلمه رو میاریم توضیح میدیم و هشدار میدیم که متوجه باشید اون معنای مادی شما اراده نکردید. ببینید واقعیت، ببینید واقعیت رو ملاحظه کنید، نه دلالت لفظ رو. ما لفظ نداشتیم که بتونیم واقعیت رو افاده کنیم، دلالت لفظ رو نگاه نکنید اینجا رو. بالاخره این صورت توی نفس ما آمده یا نیامده؟ یعنی اضافه باشه؟ حالا شما دارید باز بر مبنا اشکال میکنید. اینو باید بذارید همونجا که آیا انطباع صورت در نفس ممکن هست یا نیست. ما قبول کردیم که ممکنه. حالا شما میفهمید این کلمه انطباع دلالت میکنه بر مادیت، اشکالتون بر اونجاست، اشکالتون بر این استدلال نیست، اشکال بر اصل انطباعه و ما از انطباع فارغ شدیم. اگر حالا اشکال شما وارد بشه بر اون مبنای اونجا وارده، و چون ما اون اشکال شما رو در اون مبنا وارد ندونستیم لذا اینجا بدون مشکل وارد استدلال میشیم. حالا شما در اونجا اشکال میکنید، اون یه بحث دیگری است. البته اشکال وارد نیست، اشکال شما وارد نیست. عروض هست یا نیست؟ عروض هست یا
نیست؟
خب اگر عروض قبول کنید کافیه، اگر عروض قبول کنید کافیه، به معنای که با مجرد بسازه. عروض به معنای ارتباط، عروض به معنای ارتباط تنها نیست، نه، عروض به معنای تقوم و مقوم بودنه، یکی مقومه یکی متقومه، در عروض اینطوره دیگه. این اگر باشه شما میگید بازم مادی شد. عرض میکنم به دلالت لفظ توجه نکنیم، ما لفظی نداریم، وقتی نداریم چیکار کنیم؟ ما با قواعد مطلب و نتیجه میگیریم، با لفظ نتیجه نمیگیریم که دلالت لفظ رعایت بشه. علاوه دیگه اینو بیشتر از این من توضیح نمیتونم بدم، چون لفظی نداریم و شما قبول نمیکنید مسئله نیست. من عرض میکنم به شما به دلالت لفظ کار نداشته باشین، شما دوباره میان سراغ دلالت لفظ. من وقت چطوری میتونم جواب شما رو بدم؟ نمیشه که. من میگم به دلالت کار نداشته باشین، شما دوباره دلالت مطرح میکنید.
شما فقط عروض این عروض یعنی چیزی دیگه هم که داخل پادگیر هست.
ارتسام یعنی چی؟ ارتسام یعنی چی؟ نه، ارتسام آیا مقید است به مادیت یا در تجرد هم گفته میشه؟ ارتسام در هر دو گفته میشه. حالا شما ارتسام رو به کار ببرید، من که از کلمه ارتسام نمیخوام تجرد نفس یا تجرد صورت رو در بیاریم، ما فقط حکم به ارتسام میکنیم بعد پیش میریم. شما ارتسام رو قبول کنید ما دیگه میریم جلوتر تا به نتیجه برسیم. شما ارتسام رو از اول مادی در مادی میگیرید، نمیذارید ما جلو بریم. خب چرا این کار میکنید؟ ارتسام رو شما مطلق بذارید، ارتسام رو مطلق بذارید تا بتونیم بریم جلو، بعد آخر ببینیم نتیجه مون چی میشه. شما ارتسام از اول مادی میگیرید، من از اول ارتسام مجرد نگرفتم، دیروز اشاره کردم ارتسام ما مجرد نمیگیریم، مادی هم نمیگیریم، مطلق قرارش میدیم، یعنی توجه به مادیت و مجرد بودنش نداریم، جلو میریم تا نتیجه بگیریم. شما از همون اول ارتسام مادی میگیرید، نمیدید تعلیم جلو برم. این عرض میکنم چرا ما از اول ارتسام اگه مجرد بگیریم دیگه نمیخواد دلیل ادامه بگیریم، تمام کار تمامه. ارتسام مجرد فعل مجرد بگیریم خب مدعا ثابت شده، ما این کار نمیکنیم. ولی شما ارتسام مذهب ارتسام مادی در مادی میگیرید دلیل میبندید، این نظم کنیم جهت نداره. همونطور که ما اتصام از اول اتصام مجرد در مجرد نمیگیریم، شما اتصام مادی در مادی نگیرید. اتصام مطلق قرار بدیم، بذاریم دلیل جلو بره، ببینیم آخر دلیل چه نتیجه میده. نتیجه مادیت میشه یا نتیجه تجرد میشه؟ خب این اعتراض اول بود و جوابش. اما اعتراض دوم، معترض میگه قبول کردم اتصام رو، صورت عقلی میاد توی نفس، و نفس محل میشه و صورت عقلی حال میشه. تا اینجا رو قبول کردم. اما به چه دلیل میگویی این صورت عقلی که در عقل من آمده با اون صورت خارجی در تمام ماهیت مساویه؟ شاید فرق کنه، شاید شبهی از اون آمده نه ماهیت آمده. در وجود ذهنی گفته می شود همون ماهیتی که تو خارج است میاد تو ذهن. همان یعنی نه یعنی شخص همان، بلکه صنف همان. مثلا انسان در خارج، این زید انسانه تو خارج، شما انسانیتش رو تعقل میکنی، اون صورتی که الان تو ذهن شما آمده صورت انسانیت و ماهیت انسانیت است، که در خارج هم همین ماهیت انسانیت موجوده. این سنخ اونی که در خارج آمده با سنخ اونی که در ذهن آمده با سنخ اونی که در خارج هست یکیه، ولی شخصشون یکیه. شخصی که در خارج هست به وجود خارجی موجوده، شخصی که در ذهن به وجود ذهنی موجوده. این دوتا شخص ها با هم فرق دارن ولی سنخشون یکیه. این که میگن ماهیت خارجی با ماهیت ذهنی این همن، یعنی به لحاظ سنخ این همن نه به لحاظ شخص. خب پس این ماهیت انسانیتی که در خارج برای زید هست، همین ماهیت انسانیت در ذهن من اومده. اینطور نیست که من چیزی غیر انسان رو تعقل کرده باشم، من انسان رو تعقل کردم، پس همون انسانیت اومده تو ذهن من. اینو قائلین به وجود ذهنی میگن. قائلین به شبه میگن نه، یه چیزی دیگه تو ذهن تو اومده، انسانیت نبوده ولی تونسته انسانیت رو نشون بده. حالا کار نداریم به این که حق با کیه. اگر اون ماهیتی که در خارج هست در ذهن من آمده باشد، وقت من سوال میکنم در این استدلال که اون ماهیت خالی است از عوارض و مجرد است. اون وقت جای این سوال ابن سینا هست، در خارج مجرد بوده یا اندل آخذ مجرد است؟ یه سوالی که تو دلیلیاتون هست دیگه، سلام شفا رو دیروز خوندیم، اینطور گفت در خارج عارض بوده یا اندل آخذ در خارج مجرد بوده یا اندل آخذ مجرده، که نتیجه گرفت اندل آخذ مجرد و ثابت کرد که این صورت مقوله مجرد. حالا کسی بگه این صورتی که در ذهن من آمده غیر از اون صورتی که خارج آمده، دیگه جای سوال برای ابن سینا نمیذاره که ابن سینا بگه اون تو خارج مجردی یا این که تو ذهن تو آمده مجرد. میگه اصلا ربطی به خارج نداره، یعنی استدلال اینجاش خراب میشه. مستشکلا میخواد همین خراب کنه، میگه اونی که در ذهن من منطبع شده مرتسم شده که صورت عقلی نام گرفته، این ماهیتاً با خارج یکی نیست. بنابراین اون ادامه استدلالتون که ابن سینا گفت، ادامه استدلال دیگه مطرح نمیشه. مرحوم لاهجی در جواب همون حرف دیروز میگه، میگه مقدمه‌ای که ما توضیح دادیم این بود که ما بر فرضی که انطباع رو داشته باشیم اولاً و این صورت مطابق صورت خارجی باشد ثانیا داریم حرف میزنیم، با این فرض داریم دلیل مثلا میکنیم. اگه کسی این فرض رو باطل کنه، نه، ما دست از دلیل بر میداریم. و چون در جای خودش این فرض رو ما اثبات کردیم، الان حق داریم که طبق این فرض استدلال کنیم و ادامه بدیم. این دو تا اشکال اول و دوم بود که جوابش تو همون مقدمه استدلال گذشت.
مقایلن دلیل نداره که مجرد باشه یا نه، مقایلن باشه.
بله. آیا اگر مغایر باشه شما میتونید سوال کنید؟ اگر اونی که در ذهن من اومده مغایر با اونی که در خارج اومده، میتونید سوال کنید این که تو ذهن منه تو خارج مجرده یا تو ذهن من مجرده؟ این سوال میتونید بکنید؟ نه، شخص میگه تو خارج این نیست. ابن سینا سوال کرده آیا این تجردی که هست بالقیاس الاشیع المخوذ من هست؟ عبارت این بودی بالقیاس الاشیع المخوذ من هست او بالقیاس الاشیع الاخذ هست. شخص میگه مخوذ منی ندارید که بالقیاس الاشیع المخوذ من بگیرید. این سوال ابن سینا دیگه جا نداره. حالا ممکنه کسی از راه دیگه ثابت کنه که این صورتی که در ذهن من آمده مجرده، ولی ابن سینا داره از این را ثابت میکنه، میگه این الان خالی از وضعه. خالی از وضع بودن توی خارجه یه تو ذهن من اتفاق افتاده؟ اگر مطابقت نبود اصلا این سوال جا نداشت. مطابقت بین ذهن خارج هست. وقت ابن سینا میپرسه این که الان بی وضعه، یعنی تو خارج بی وضعه یا اینجا بی وضعه؟ این سوالی که میکنه در صورتی میتونه مطرح کنه این سوالو که خارج از ذهن مطابق باشه. از میکنم از این جهت این مطلب مطرحه، اینجا ولی نقشی نداره. ابن سینا از این راه آمد دیگه، دلیل فرو میرسه، حالا یه دلیل دیگه میخواد اقامه کنید که حرفی دیگه است، راه دیگه میخواد طی کنید، درست از یه راه دیگه ثابت کنید این مجرد. نه اون که ببین بریم تو بحث وجود ذهنی، اون که جبرئیل تنزل کرده به صورت دهی کلبی میده رب تو وجود ذهنی نداره. اون جبرئیل واقعا مجرد بوده، در تمثلش مجرد نبوده، این به وجود ذهنی کار نداره. ذهنشون
نه در خارجه، نه ذهن خود علامه فرمود که در ذهن
بالاخره الان جبرئیل واقعا تمثل کرده، نه تخیل تمثل است، واقعیت تمثله، تمثل واقعی، یعنی واقعا الان چرا هر کس آمد اونجا جبرئیل رو دید به این صورت معلوم شد خارج بوده. تنزل جبرئیل بود که نمیگیم جبرئیل، این تمثل جبرئیل، تمثل جبرئیل با خود جبرئیل تفاوت داره، شکی نیست، ولی این ربطی به بحث ما نداره. بحث ما در وجود ذهن، ما در وجود ذهنی میخوام اتا در مایه درسونیم، نه در حقیقت رقیقت. اونی که شما میفهمید حقیقت رقیقته، ما در اونجا حالا
ذهنی خود الان میفهمید، در ذهن ما تفرق میفهمید، صورت در ذهن نمیجا میشه، این صورت خاکی از خارج نیست،
یعنی اصلا جبرئیل تو خارج نبوده، تو ذهن افراد، تو ذهن افراد، یعنی جبرئیل در خارج به این شکل نبوده، تمثل نیافته، تو ذهن ما تصرفی شده، اینطور شده. شما اینو میفهمید دیگه، ظاهرا اینطور نبوده. گاهی از اوقات در ذهن خود پیغمبر تصرفی میشده، ولی اون وقتی که همه میتونن جبرئیل رو ببینند، جبرئیل تو خارج اینطوریه، به این شکل در اومده که همه دارم میبینم، یه وقت فقط من تنها دارم میبینم، خب معلوم شد تو حس مشترک منه، اما یه وقت همه دارم میبینم، خب این که حس مشترک همه است یا در بیرونه؟ در بیرونه دیگه، فرق داره اون وقتی که پیغمبر جبرئیل رو به صورت یه جسم میبینه یا همه به صورت یه جسم میبینن. وقتی که همه دارم میبینن جبرئیل بیرونه، تو حس مشترک نیست. شاید ایشون در وحی میگه در وحی خود پیغمبر تنها جبرئیل میبینه، اونجا تصرف تو ذهن شده، ولی اون وقتی که همه دارن میبینند نمیشه گفت تصرف در ذهن شده، یعنی واقعا همه بیرون هستن، یعنی واقعا جبرئیل در بیرون، همه دارن از بیرون میبینن و تمثلش از خودش نیست، فرق داره با خودش. صفحه 460 این سطر 11 فلا معنا با فای تفریم میاره، یعنی با این توضیحاتی که ما داریم فلا معنا لاعتراض، اعتراضی که جا نداره، یعنی جوابش از همین توضیحات ما به رسم میاد. فلا معنا لاعتراض ها هنا به منع کون العلم به ارتسام صورت. اعتراض کردن و گفتن ما قبول نداریم که علم به ارتسام صورت باشه. خب جواب شما داد. و علا تقدیر تسلیم همین معترض اعتراض دوم وارد میکنه. بفرض قبول کنیم که صورت در نفس ما مرتسم شده، قبول نداریم وجود به مساوات این مرتسم با اون صورت خارجی رو در تمام ماهیت. این دو تا اشکال بر مدعا اول ما وارد میشد که ما جواب که دادیم. ولا به منعه حتی بر اون به منعه قبلیست. دو اشکال بعدی رو میگه. این دو اشکال بعدی از کدم اولیش رو مطرح میکنه، بعد میگه علا تقدیر تسلیم و صرف نظر کردن از این اولی دوم میوارد میشه، که اینجا هم دو تا اشکال پشت سرم میاره. مدعای دوم ما این بود که اگر حال مجرد باشد محلم باید مجرد باشد. زیرا که اگر محل مجرد نباشد مادی باشد حال رو هم مادی خواهد کرد. یعنی دقت کنید تعبیر رو، مادی بودن محل مستلزم مادی بودن یا شدن حال است. این استلزام رو باطل میکنه. میگه قبول ندارم که مادی بودن محل مستلزم مادی بودن حال بشه. محل که نفس مادیه هیچ لزومی نداره که حالش که صورت عقلی است مادی بشه. صورت عقلی مجرده، در مادی هم بروی میکنه، هیچ اشکالی نداره. میبینید قبول میکنه صورت عقلیه رو که مجرد باشد، اما میگه تجرد صورت عقلی باعث تجرد محل نمیشه. چرا؟ چون مادیت محل مزاحم تجرد صورت نیست. چون مادیت محل مزاحم تجرد صورت نیست. این اشکالش همین تیک است که مادیت محل مزاحم تجرد صورت نیست. پس ممکن است صورت مجرد باشد و اختزا نکند تجرد محل رو. خب دلیل دیگه بیان میشه با این حرفی که ایشون میزنه. ولا به من یعنی نمیتونه اشکال. ایشون نمیگه اینم جواب شد دادی. خود ابن سینا مطلب رو روشن کرد، یعنی با توضیحاتی که در طرح استدلال آمد این اشکال جواب داده شد. معلوم شد که ممکن نیست حال مجرد باشد و محلش مادی باشد. توضیح هم دادم دیروز، توضیح دادم که اگر محل رو تقسیم کنید به تبع حال هم تقسیم میشه. اگر حال تقسیم شد معلوم شد مادی، مادیت محل مستلزم مادیت حال خواهد شد. ولا به من یعنی نمیتونید اعتراض کنید به این که بگویید قبول نداریم استلزام ماد... دقت کنید تعبیر رو، استلزام مادی بودن محل مادی بودن حال را. اینو قبول نداریم، این استلزام رو قبول نداریم. استلزام کون نفس مقارنتا للعوارض الوضعیه، این فاعل استلزامه. مقارنتا ما یحل فیها لها، این مفعول استلزامه. قبول نداریم این را که مقارن بودن نفس با عوارض وضعیه مستلزم باشد مقارنت ما یحل فی نفس لها، یعنی عوارض وضعیه را. قبول نداریم که ما یحل فیها یعنی ما یحل فی نفس هم مقارن باشد لها. فیها متعلق به یحلس، لها متعلق به مقارنه. ضمیر فیها برمیگرده به نفس، ضمیر لها برمیگرده به عوارض. اگر نفس رو مقارن عوارض گرفتید لازم نمیاد که مقارن باشد ما یحل فی نفس هم لها یعنی للعوارض. مستلزم نیست مقارنت محل مقارنت حال را. اینو میخواد بگه ممکن است محل مقارن وضع باشد و حال مقارن نباشد، پس اگر صورت مجرد شد نمیتونید بگید محلش هم مجرده، چون محل مادی با حال مجرد جمع میشه. اینو گفته میگه ایشون هم فرمود که تقریر شد دلیل به صورتی که این حرف باطل بشه، دیگه جوابم نمیده. و علی تقدیر تسلیم، اشکال بعدیه. در این اشکال میگه قبول داریم، دقت کنید، قبول داریم مادیت نفس صورت عقلیه رو مادی می کند، اما صورت عقلیه دو حیث دارد، یکی حیثیت ذاتش، یکی حیثیت حلولش. صورت محل مادی صورت عقلیه رو به حیثیت حلولش مادی می کند، به حیثیت ذاتش مادی نمی کند. یعنی صورت عقلی به حیثیت ذاتش مجرده، به این اعتبار که حلول کرده مادی. پس صورت عقلی رو به لحاظ ذاتش مجرد میذاریم، به لحاظ حلول مادی میکنیم، چون به لحاظ حلول مادی میشود محلش رو مادی میکنه، یعنی محلش میتونه مادی باشه. پس محل رو مادی قرار میدیم، حال رو هم به اعتبار حلول مادی میکنیم، اما این حال به اعتبار ذاتش یه مادی نیست. پس تحفظ میکنیم بر تجرد صورت عقلیه، بر تجردش تحفظ میکنیم، اما در این حال مادیت نفس رو هم میپذیریم. چرا؟ چون این صورت اگر ذات، صورت با حلول اگر ذاتن مادی شود اشکال دارد، ولی ذاتن مادی نمیشه، به اعتبار حلولش مادی میشه، پس اشکال نداره. بنابراین قبول میکنیم که صورت مجرده، ولی در این حال ادعا میکنیم که محلش مجرد نیست، و این باعث نمیشود که صورت از تجرد بیفته، چون صورت به لحاظ ذاتش مجرده، به لحاظ حلولش مجرد نیست، نباشه. و علی تقدیر تسلیم من میکنیم منافات اتصاف صوره تجردها، اتصاف صوره میشه فاعل منافات، تجردها انها و عصب ذاتها میشه مفعول منافات. اینطور معنا میکنیم، منافات رو بذارید اونجا که به مفعول رسیم معنا کنیم. قبول نداریم که اتصاف صورت عقلیه به این عوارض از ناحیه محلش، یعنی صورت عقلیه متصف شود به عوارض وضعیه، به عوارض مادیه، به اعتبار حلولش، به اعتبار محلش. قبول نداریم که این اتصاف منافات داشته باشه با تجرد صورت عقلیه از اون عوارض به حسب ذاتش، این منافات رو قبول نداریم. در اینی که محل مادی بوده و صورت عقلی به لحاظ حلول مادی شده، این منافات ندارد که صورت عقلی به لحاظ ذات مجرد باقی مونده باشه. پس تجرد صورت رو از بین نمیبریم اگر محلش را مادی کنیم تا اشکال پیش بیاد. مرحوم لاهیجی جواب میده که نمیشه صورت به لحاظ ذاتش مجرد بمونه، به لحاظ حلولش مادی بشه. اگر مادی مادی، اگر مجرد تا آخر مجرده، اگر مادیش تا آخر مادیه. پس منافات دارد مادی شدنش به لحاظ محل، منافات دارد با مجرد بودنش به لحاظ ذات. این چهار تا اشکال بر دلیل وارد شد، هر چهار تا به توضیحی که برای دلیل دادیم دفع شد، احتیاج به دفع مستقل نیست. دلیل دوم بر تجرد میشه لازم است.